قرارگاه مهندسی رزمی جهاد هستش، توضیحاتی راجع به ساختار مجمع و عواملی که در جاهای مختلف، چه در بوشه، چه در بندرعباس، چه در خوزستان دعوت فعالیت داشتیم، خدمت شما عرض بکنم.
بسیار متشکرم آقای میرشفیان. خدمت حضرت عالی هم سلام عرض میکنم و خیلی خوش اومدین به رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدید به مشق شیدایی.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران و شنوندگان عزیز. تشکر میکنم، در خدمتون هستیم. انشالله بتونیم در ادامه روند کار و بحث در خدمتون باشیم، توضیحات مفیدی رو خدمت شنوندگان عزیز بدیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. فقط چون مشق شیدایی رادیو گفتگو یه محفل صمیمی شبانه هست، اگر در طول صحبت یه مهمان عزیزی مهمان دیگری هم نکته میخوان اضافه کنن مشکلی نداره، چون یه محفل دوستانه و صمیمی رو داریم و میخوایم این موضوع رو در واقع پیرامونش گپ و گفتی داشته باشیم. من نمیدونم کدوم یک از بزرگواران سنن بزرگترم، تقریبا به نظر میاد هم سن باشن. حالا من با اجازه آقای میرشفیان و آقای شکری عزیز، با جناب خداکرمی عزیز آغاز میکنم بحث و گفتگو رو، بعد انشالله خدمت دو مهمان بزرگوار دیگه برنامه هم خواهیم بود. آقای خداکرمی، از اینجا شروع کنیم که اصلا جهاد سازندگی کی تشکیل شد و در واقع نقطه آغاز جهاد به کی و کجا برمیگرده؟
بله، خدمتتون نکته خوبی رو اشاره فرمودید که اصلا جهاد چرا تشکیل شد و ویژگی های جهاد اصلا چی بود که باید تشکیل می شد.
بله،
خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم عرض بکنم که خب وقتی که انقلاب شد، دو تا نکته ضروری بود که حتما این اتفاق بیفته در انقلاب. خب سال 1358 که انقلاب پیروز شد، یه نکته این بود که ما در اول انقلاب روستاهای محروم خیلی زیادی در نقاط کشور داشتیم.
درسته.
چون اصلا به وضعیت روستاها خیلی رسیدگی نشده بود و اکثرا در شرایط بسیار سخت و بدون امکانات زندگی میکردن مردم روستا. حتی جاده های دسترسی برای روستا هم وجود نداشت در خیلی از روستاها.
بله.
یا مثلا آب، برق و کلن امکانات زیربنایی و حتی یه سری به هر حال خدمات ساده زندگی هم در روستاها وجود نداشت. خب این لازمش این بود که انقلاب، یکی از ویژگی‌های انقلاب این بود که در حقیقت باید به مناطق دورافتاده و محروم رسیدگی بکنه.
درسته.
یه دلیل تشکیل جهاد سازندگی همین بود که بیان برن به روستاهای محروم رسیدگی بشه و خدماتی به روستاها داده بشه.
یعنی همون بلا فاصله بعد از پیروزی انقلاب.
بله بله بله. یه نکته دومش این بود که حالا یه انقلابی شده. بله. این انقلاب در شهرها رنگ و بوی بیشتری داشت، اما در روستاها خیلی مردم باش آشنا نبودن از شرایط انقلاب، از ویژگی‌های انقلاب، اهداف انقلاب.
درسته.
روستاهای دورافتاده خیلی، چون اون موقع حتی رادیو تلویزیون هم در روستاها خیلی در دسترس مردم نبود که بدونن این انقلاب برای چی اصلا انقلاب شد و اهداف انقلاب چیه.
بله.
این دوتا ضرورت باعث شد که حضرت امام رحمت الله علیه به یه سری از دانشجوها پیشنهاد کردند که بهتر شما بیاید یه تشکیلاتی درست کنید و برید و به روستاهای محروم هم خدمات رسانی بکنید، هم انقلاب رو معرفی بکنید. این باعث شد که یه تعدادی از دانشجوها اومدن دور هم جمع شدن.
بله.
مأموریت گرفتن، هر کس به یک استانی رفت، تقسیم درست. کردن بین خودشون، هر کی رفت در یه استان و اونجا یه تشکیلات جهاد سازندگی رو درست کردن و این باعث شد که این خدمات جهاد سازندگی به روستاها هم خدمات ارائه بشه و هم انقلاب رو صادر بکنن. حضرت امام هم به این نکته در پیامی که به مناسبت تشکیل جهاد سازندگی در سال 61 یه پیامی دادن به بچه های جهاد، به این بنده. نکته اشاره فرمودن که با تأسیس این ارگان انقلاب به دورافتاده ترین مناطق کشور راه یافت. یعنی انقلاب توسط جهاد سازندگی به دورترین نقاط انتقال پیدا کرده. این در پیام حضرت امام برای تشکیل جهاد سازندگی هست.
بله.
حالا این در حقیقت ضرورت ایجاد تشکیلات جهاد سازندگی، حالا من بعداً در صحبت‌های بعدی به ویژگی‌های جهاد می‌پردازم که چه ویژگی‌هایی هستن داشته.
ان شاء الله. حاجا خودتون ورودتون به جهاد سازندگی کی و کجا بود؟ چطوری اتفاق افتاد؟
من قبلاً نیروی اول انقلاب نیروی کمیته انقلاب اسلامی بودم.
بله.
در کمیته که تأسیس شد یه سالی اونجا بودیم، یه سال نیم. بعد رفتم امور تربیتی وزارت آموزش پرورش امور تربیتی بودم و بعد بنا به پیشنهاد دوستان سال 62 وارد جهاد سازندگی شدم. احساس کردم که در جهاد سازندگی بیشتر میشه خدمت کرد. هرچند امور تربیتی هم کارش در آموزش پرورش یه کار فرهنگی و تربیتی بود و به هر حال از انقلاب تأسیس شده بود، درست شده بود، ولی احساس کردم در جهاد سازندگی بیشتر میشه خدمت کرد. به خاطر همین دیگه از آموزش پرورش سال 62
آغاز تأسیس جهاد یه جوری دیگه تقریبا.
نه، جهاد که در سال 58
3-4 سال بعد، بله، همون اوایل تقریبا،
بله، 2-3 سال بعدش دیگه وارد جهاد شدیم.
بله.
احساس کردیم میدان خدمت در جهاد خیلی بازتره.
درسته. خیلی متشکر. حالا انشاءالله در ادامه در خدمت شما خواهیم بود و ویژگی های جهاد رو از زبان شما باز هم خواهیم شنید. آقای شکری عزیز، از زبان شما بشنویم پیرامون ساختار مجموعه جهاد، مخصوصا اون سالها و روزهای اولیهی که تأسیس شده بود که حاج آقای خداکرمی اشاره کردن سال 58 و با اون در واقع اهدافی که وجود داشت و ضرورتهایی که داشت که حاج آقای اشاره کردن. در خدمت شما هست.
با توجه به مرزهای آبی در شمال و در جنوب،
بله،
با توجه به بحث جنگ، جهاد به این جنبندی رسید که یک تشکیلات مرکزی که به عنوان قرارگاه نوح نبی علیه السلام رو ایجاد کرده.
درسته.
و این قرارگاه سه تا قرارگاه تاکتیکی، یکی در بوشه،
بله،
یکی در خوزستان و یکی هم در بندر عباس مستقر بود که اینا عمدتاً برای پدافند غیر عامل در جزایر و پشتیبانی رزمندگان و عبور از آب، چون یکی از مشکلاتی که رزمندگان در طول جنگ داشتن عبور از آب بود. مجموعه قرارگاه در ساخت شناورها، در تعمیرات و انتقال هم نیرو انسانی و حمل و نقل ماشین‌آلات سبک و سنگین،
بله،
در رسته‌های مختلفی در واقع همکاری می‌کردند که
در واقع یه قدری دارین به فعالیت‌های جهاد توی جنگ هم اشاره می‌کنید دیگه با این توضیحات دیگه.
بله دیگه، چون یکی از در حقیقت کارهایی که قرارگاه نوح،
بله،
عنوان پشتیبانی مهندسی رزمی جنگ در حقیقت فعالیت می‌کرد در همین، حالا شناورایی که ساخته بودن برای حمل و نقل و حالا نیروهای انسانی رو جابجا کردن و از همه مهمتر اون پدافند غیر عاملی که تو کل جزایری که مثلا در بوشهر ما پشتیبانی جزیره خارک و خاکو و یه جزیره دیگه ای که حالا دقیقا اسمشو نبریم بهتره، اینا اونجا مثلا فعالیت میکرد.
بله.
یا در ارتباط با بندر عباس که تو کل جزایر از ابو موسا گرفته تنب بزرگ کوچیک و جزایر بنی فرور و فارور و هرمز و هنگام و کل جزایری که در حقیقت انجام جهت حمل و نقل دریایی و پشتیبانی و داخل اون پدافند غیر عامل خیلی مطالبی نهفته که حالا هم از سنگرهای اجتماعی و انفرادی و ساخت بیمارستان در جزایر.
درسته.
و امثال اینا رو مجموعه قرارگاه در حقیقت در این قالب و عمدتاً به خاطر اینکه حجم کار بزرگ بود، گردان‌های مختلف استان‌های مختلف مأمور می‌شدن به قرارگاه نو در ارتباط با بحث‌های عمران خود جزایر،
بله،
و کارهای در حقیقت نظامی و حالا اهم از ساخت نمیدونم سنگرها و مسجد و جاهای مختلف که شاخصترینشون در حقیقت جهاد یزد بود که در جزیره قشم چند صد کیلومتر جاده های شسته با پل های مختلف و سنگرهای متفاوت که ساختن و جای از نظر بحث‌های نظامی هم که خود این خودش یک حجم زیادی بود در ارتباط با کارهایی که قرارگاه انجام داده.
بله، ولی از آغاز جهاد سازندگی با توضیحاتی که آقای خدا کرمی دادن با هدف در واقع حضور و فعالیت توی جنگ در واقع تشکیل نشده بود دیگه، یعنی سال 58 که تشکیل شد
اول برای محرومیت زدایی از روستاها در حقیقت فعالیت در روستاها تشکیل شد.
درسته.
بعد که جنگ شد ضرورت احساس شد که باید در جنگ هم جهاد حتما وارد بشه که حالا بهش اشاره میکنیم در
بله.
ادامه بحث.
حالا همینو بیشتر باز بشنیم. حالا جای شکری عزیز هم اشاره کردن به فعالیت هایی که جهاد توی 8 سال دفاع مقدس داشته از همون آغاز، قدری وارد این مبحث و موضوع شدن. آقای میرشفیان این رو خیلی مفصل‌تر از زبان شما بشنویم که جهاد سازندگی چطور وارد جنگ شد و فعالیت‌هایی که در 8 سال دفاع مقدس داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. جهاد سازندگی همونجور که دوستان فرمودن در جای خدا کلمی فرمودن یک ارگانی بود که کاملا مردمی به دستور حضرت امام برای محرومیت زدایی و انتقال انقلاب به مناطق دوردست و دور افتاده و
بله.
در حقیقت پر کردن خلاها و کمبودهای توی کشور عقب مونده و محروم ما ایجاد شد و بر اساس نیاز که واقعا کشور داشت امامی رو خوب تشخیص داد به دستور و فرمان ایجاد این ارگان رو داد. جهاد سازندگی پس از دستور حضرت امام دارای یه ساختار و تشکیلات کلی شد که یه دفتر مرکزی در تهران داشت که سیستم اداره جهاد کلن سیستم شورایی بود و توی دفتر مرکزی شورایی وجود داشت، ساختاری رو برای خودش تعریف کرد، ایجاد بله. کرد و توی مراکز استان‌ها یک جهاد استان داشتیم، تو شهرستان‌ها جهاد شهرستان و تو دهستان‌ها و بخش‌های دیگه هم جهاد دهستان و اینها تشکیل شد که یکی از خصلت‌ها و خصوصیات بسیار خوب این ارگان و این ساختار و تشکیلاتی بود که تو تمام شؤون مختلفی که کمبود و کاستی تو کشور وجود داشت بر خودش مسلم و واجب میدونست که انجام ورود پیدا کنه و اون ضعف‌ها و کمبودها رو بپوشونه. اگر که راه روستایی مشکل داشتیم در راه روستایی ورود شد، یعنی ما کمیته راه داشتیم، کمیته آب داشتیم، کمیته برق داشتیم، کمیته بهداشت داشتیم، اینا همه واحدهایی است که تو ساختار جهاد ایجاد شد و به بخش‌های مختلف پرداخت و کمبودها و نیازها رو مرتفع میکرد و خصوصیت بارزش ای بود که در تمام این کارا همکاران جهادی که
بله.
خودشون این مجموعه رو اداره میکردن، ضمن این که مستقیما در انجام کارها مشارکت داشتن، مشارکت مردمی رو در بر داشتن. ما توی جهاد سازندگی که خصوصیت بارزش ای بود که با نیروها، با مشارکت نیروهای مردمی داوطلب توی نقاط مختلف کشور و با استفاده از اقشار مختلف، یعنی شما توی تخصصهای مختلف، توی رشتهای مختلف، آدمهای داوطلب، هر کس که داوطلب میشد بیاد کار بکنه انجام میداد و توی روستاها و دهستانها هم هیچ کاری بدون مشارکت خود مردم اونجا انجام نمیشد و همه مردم در کارها مشارکت میکردن، کار انجام میشد. پس از اینکه این ساختار شکل و جهاد شروع کرد به خدمات رسانی تو سراسر کشور، به خصوص تو نواحی مرزی و روستایی و دور افتاده و عقب مونده، خب در اواخر شهریور سال 59 موضوع جنگ حادث شد.
درسته.
موضوع جنگ حادث شد به طبع اولین جهاز سازندگی جزء اولین نیروهایی بود که متوجه این موضوع و شد. شاید بده یکی از دلایلش بود که جهاد در نقاط مرزی و دورافتاده مرزی داشت کار میکرد، حضور داشت،
بله،
داشت خدمات رسانی میکرد و این موضوع رو متوجه شد و بر خودشون به جهادی ها فرض دیدن که در این چالشی که دارد برای مملکت و نظام ما پیش میاد ورود پیدا کنند و کمک بکنند. و حسب وظیفه قبلیشون که توی کشور به عهده گرفته بودند که جهادشون رو در راستای پر کردن خلاها و کمبودهای مملکت و جامعه و مردم ادامه بدن و برنامه ریزی کنند، خب وقتی که جنگی حادث شد بر خودشون فرض دونستن که این هم یک موردی است که ما باید درش وارد پیدا کنیم. جهاد بدون هیچ دستوری، بدون هیچ مشق نوشته‌ای، بدون هیچ وظیفه‌ای تدوین شده‌ای از قبلی ورود پیدا کرد. بر اساس وظیفه‌ای که در خودش احساس کرد و ورود پیدا کرد، آمد در جنگ و پشتیبانی و خدمات رسانی به نیروهای نظامی و رزمنده کشور جمهوری اسلامی رو به عهده گرفت و به عنوان رکن سوم و نیروی سوم جنگ قلمداد شد و تا آخر جنگ خدماتی رو رسوند که حالا در ادامه عرایزم توضیحاتی میدم.
بله، خیلی متشکرم. با این صحبت‌های ابتدایی فکر میکنم که پایه و مبنای بحث خیلی خوب پایه‌ریزی شد با این مقدمه، و حالا اجازه بفرمایید که فرصت کوتاهی از همکاران عزیزمون در اتاق فرمان بگیریم، باز میگردیم و انشاءالله در ادامه در خدمت سه مهمان ارجمند برنامه خواهیم بود و بحث رو بیشتر واکاوی خواهیم کرد و بیشتر خواهیم پرداخت به نقش جهاد سازندگی در 8 سال دفاع مقدس. لحظات آرامش بخش رو برای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمندم آرزو میکنم. اینجا رادیو گفتگو هست و شما شنونده مشق شیدایی هستید که جمعه شبها و در واقع پنج شنبه شبها بهتر عرض بکنم تقدیم شما عزیزان میشه از این شبکه رادیویی، و خیلی ممنون سپاسگزاریم که دارید همراهی میکنید با این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو که داریم میپردازیم به نقش جهاد سازندگی در 8 سال دفاع مقدس. و در محضر سه میهمان ارجمند هستیم، جناب آقای احمد خداکرمی فرماندهی گردان مهندسی جهاد سازندگی استان تهران، جناب آقای فرزالله شکری واحد فرمانده نافتیو، و همچنین جناب آقای سید جواد میرشفیان فرمانده مهندسی قرارگاه‌های مختلف جهاد در دوران 8 سال دفاع مقدس که صحبت‌های این سه بزرگوار رو در بخش آغازین برنامه شنیدید و ازتون دعوت می‌کنم همچنان با ما همراه باشید با مشق شیدایی رادیو گفتگو. حاج خدا کرمی، توی پیام حضرت امام رحمت الله علیه خطاب به ملت شریف ایران در سال روز تأسیس جهاد سازندگی که نگاه می‌کنیم، حضرت امام یه تعبیری رو به کار بردن، فرمودند که براستی فرزندان اسلام، خواهران و برادران ایثارگر با عضویت در این نهاد انقلابی با فداکاری بی‌نظیر خود در میان دشوارترین شرایط زندگی و سخت‌ترین مناطق جغرافیایی کشور توانستند در مدت کوتاه این همه آثار زنده و ارزنده را در تمام ابعاد برای مردم ستمدیده ایران به ارمغان بیارن. یه سوالی که خیلی وقتا ممکنه جمعه خدا کرمی در ذهن مخصوصا جوانترها مطرح بشه و به اون فکر بکنن، این هستش که چه ویژگی هایی در جهاد سازندگی بود با توجه به این که در بالاخره درسته که در آغاز انقلاب اسلامی بودیم، اما سازمان ها ارگان ها وجود داشتن، چه نیازی بود، چه ویژگی هایی توی این جهاد سازندگی وجود داشت که حضرت امام رحمت الله علیه در واقع دستور تأسیس این نهاد ارزشمند رو دادن؟ از ویژگی های جهاد سازندگی بفرمایید و از ویژگی های افراد جهادی، چون یه جورایی الان مخصوصا وقتی صحبت از فرد جهادی میشه فکر کنم یه جورایی نشأت گرفته از همون ویژگی های افراد جهاد سازندگیه، چون همیشه از فعالیت های بی نظیرشون شنیدیم، دیدیم، حالا تلویزیون پخش کرده مستندهایی که هست در رابطه با جهاد سازندگی. یه قدری پیرامون ویژگی های جهاد سازندگی برامون بگید.
بله، خدمتتون عرض کنم. همونجوری که حضرت عالی فرمودید، خب در اول انقلاب دستگاه‌های دولتی زیادی بودن، سازمان‌ها، نهادهایی که هر کدوم یه مسئولیتی برای عمران و آبادی کشور و خدمات زیربنایی داشتن.
بله.
چرا پس نیاز شد که جهاد سازندگی تشکیل بشه و ویژگی‌هاش چی بود که فرق می‌کرد با دستگاه‌های دیگه؟ خب یکی از موضوعاتی که بعد از انقلاب لازم بود که حتما بهش پرداخته بشه بحث مردم بود. دستگاه‌های اجرایی خب با یه سری نیروهای رسمی داشتن کار می‌کردند و خیلی تو قالب بوروکراسی و فضای اداری می‌خواستن خدمت کنن. خب این خدمت خیلی بردش زیاد نبود که بتونه به نقاط دوردست هم برسه.
درسته.
لذا یکی از ویژگی های جهاد بحث همونجور که آقای میشفیان فرمودن بحث مشارکت مردم بود.
بله.
اصلا در جهاد نیرو رسمی وجود نداشت. اون کسانی هم که اومدن جهاد رو تشکیل دادن همه نیرو مردمی بودن. کسانی هم که اینها جذب کردن باز نیروی رسمی نبودن، باز مردم بودن. یعنی یکی از ویژگی های جهاد سازندگی بحث مشارکت مردمی بود. مشارکت در جهاد سازندگی 100% بود، یعنی همش مردم بودن.
درسته.
خب این یه ویژگی بود. ویژگی دومش این بود که ما برای همه مردم در جهاد سازندگی مأموریت تعریف کرده بودیم.
بله.
هیچ قشری، هیچ صنفی، هیچ تخصصی نبود که در جهاد سازندگی براش کار تعریف نشده باشه. حتی پزشکا، ما پزشکا رو برمی داشتیم می‌بردیم در روستاها کار رایگان درمانی بر مردم انجام می‌دادن. ما اکیپایی داشتیم که صبح به صبح چندین اکیپ از توی جهاد شهرستان، جهاد بخشا، جهاد استان می‌رفتن در روستاها و دارو توزیع می‌کردن بین مردم، خدمات رایگان پزشکی می‌دادن.
بله.
یا برای مهندسین، ما مهندسین رو می‌بردیم در روستاها کار برق‌رسانی می‌کردن. خیلی از روستاها برق نداشتن اون موقع، اما مهندسین می‌اومدن کار برق می‌کردن. یه عده می‌رفتن کار راهسازی می‌کردن. یه عده کار بهسازی روستا رو انجام میدادن، یه عده کارهای ساختمانی انجام میدادن، خدمات زیربنایی ساختمانی انجام میدادن.
بله.
لذا حتی یه عده کار فرهنگی، ما حتی برای روستاها روحانی اعزام میکردیم، یعنی میرفتیم از مراکز حوزه علمیه و مراکز برحال که مربوط به روحانیت بود، حتی روحانیای داخل روستاها رو هم جهاد میبرد اینها رو و اونجا می آورد و باشون مشارکت و همکاری میکرد و اینا در داخل روستاها به اهداف انقلاب رو اونجا تبلیغ میکردن. یعنی ما در حقیقت در جهاد سازندگی برای همه نیروهای مردمی کار تعریف کرده بودیم، لذا این فضا فضای ویژه‌ای بودش که خب در ارگان‌های رسمی وجود نداشت.
بله،
در جهاد میدان کار و فکر برای همه نامحدود بود، هر کس هر چقدر میتونست کار بکنه در جهاد سازندگی کار وجود داشت. یعنی بچه ها می اومدن صبح تا ساعت مثلا 4 بعد از ظهر 5 بعد از ظهر داخل جهاد کار میکردن، خدمات اداری به مردم میدادن، خدمات به هر حال پشتیبانی به مردم میدادن، ساعت 4 به بعد سوار ماشین میشدن میرفتن تو روستا تا 12 شب دوباره تو روستا خدمات انجام میدادن.
درسته،
نامحدود بود این نوع خدماتی که باز از ویژگی های جهاد سازندگی این بود که در شرایط بحران فکر میکردن، همیشه برای مواقع بحرانی اینا فکر میکردن و ایده داشتن، طرح داشتن، ابتکار داشتن برای این شرایط. باز از ویژگی های جهاد سازندگی تغییرات دائم در ماموریتاش بود.
بله،
ماموریت های جهاد دائم تغییر میکرد. اصلا جهاد یه کار سیال بود، هیچ کس نمیدونست که در این کاری که وارد میشه آیا در همین کار میمونه؟ نه، گاهن یه نفر چندین کار رو انجام میداد. یکی از دوستان ما مسئولین جهاد رفته بود استرالیا برای جلسه یه همایشی، یکی از مسئولین و متخصصین استرالیا ازش سوال کرده بود که شما مسئولیت در ایران مثلا در سازمان جهاد سازندگی چه مسئولیتی داشتی؟
بله،
ایشون گفت مثلا من یه مدت مدیر فرض کنید عمران جهاد بودم، یه مدت مدیر مثلا بخش کشاورزی بودم، یه مدت مدیر بخش فرهنگی بودم، یه مدت مدیر بخش فلان بودم. بعد اون بنده خدا گفتش که ما اصلا هیچ جای دنیا نداریم که یه نفر در چندین جا بره کار بکنه، یعنی شما اینقدر ماموریتاتون سیاله. که ایشون گفته بود بله، ما اونجا همه ماموریتامون سیاله و هر کس هر کاری که میتونه و هر جا که نیاز هست ورود پیدا میکنه و وارد میشه. خب اینم باز از ویژگی های جهاد سازندگی بود. در جهاد سازندگی کار نشدنی وجود نداشت، هر ماموریتی که به عهده جهاد میذاشتن این باید میشد. حتی ماموریت هایی که دیگران فکر میکردن که امکانش وجود نداره. خب ما به روستاها خدمات میرسوندیم، کار سیل رو انجام میدادیم، کار زلزله رو انجام میدادیم، بازسازی مناطق جنگی رو انجام میدادیم، کارهای تحقیقاتی هم میکردیم، ضمناً جنگ رو هم باز اداره میکردیم. تمام اینا ماموریت‌های متفاوتی بود که باز در دل خود این باز حجم کار بسیار زیاد بود و ماموریت‌های مختلفی بود که اینها در حقیقت در ویژگی‌های جهاد بود که
درسته،
در همه این قسمت‌ها ورود پیدا میکرد و کار میکرد، که یکیش هم جنگ بود. به هر حال ما موقع جنگ هم همونجور که های میشفیان فهمیدن ورود کردیم به جنگ و در جنگ هم خدمات زیادی رو در قالب بخش‌های مختلفی دادیم، اهم از کارهای مهندسی، تحقیقات، کارهای فرهنگی، کارهای پشتیبانی، تدارکات، اعزام نیرو و کارهای مهندسی داخل خود جنگ و هزاران کار دیگه‌ای که مربوط به جنگ بود، اینا همه جهاد انجام میدادیم. کارها رو ما دیگه ورود کردیم به جنگ از این مقطع.
بله، خیلی متشکرم آقای شکری عزیز. توی بیانات مقام معظم رهبری پیرامون جهاد سازندگی هست که حضرت آقا میفرمایند که جهاد سازندگی از جمله دستگاه‌هایی است که بیش از همه ما را به یاد امام عزیزمان میاندازد. چقدر ایشان به این مجموعه جوان و انقلابی و با اخلاص و کارآمد اهمیت میدادند و چقدر لذت میبردند وقتی میشنیدند جهاد سازندگی موفقیت‌هایی را در جبهه جنگ و مناطق دورافتاده روستایی به دست آورده است. حالا با توجه به این سخن مقام معظم رهبری و با توجه به ورود جناب آقای خداکرمی به بحث نقش در واقع جهاد سازندگی در 8 سال دفاع مقدس و فرازهای قبلی صحبت‌های خود شما و جناب آقای میرشفیان، خیلی تخصصی بپردازیم به اون چه که جهاد در طول جنگ انجام داد و از فعالیت‌هایی بگید، باز بیشتر بحث رو باز بکنیم، فعالیت مصداقی‌تر بفرمایید که دقیقاً نقش جهاد که حالا جناب آقای میرشفیان هم تعبیر کردن به رکن سوم جنگ، رکن سوم جنگ از جهاد یاد کردن به عنوان رکن سوم، دقیقا از فعالیت هایی که در طول 8 سال دفاع مقدس جهاد انجام داده بفرمایید. قدری هم اگر مصداقی تر بگین، اگر خاطره‌ای تو این زمینه دارین که در واقع نقش جهاد پیرامون فعالیت‌های خودش در 8 سال دفاع مقدس رو بیشتر نشون میده بفرمایید که استفاده کنیم.
در ارتباط با مصداقی که اشاره فرمودید، شما ما در